جلسه نهم، مبحث لذت تکلیف، زمان 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در سلسله جلسات قبل ما هدفمون این بود که انجام تکلیف شرعی رو برای خودمون سهل و لذت بخش بکنیم، آنچنانی که واقعا نه صعوبت آنچنانی داره و هم لذت بسیار زیادی رو به انسان میده، ما به این حقیقت دسترسی پیدا کنیم و نه تنها در زندگی فردی خودمون بلکه در فرهنگ جامعه مفهوم تکلیف رو یه مفهوم عزیز قرار بدیم، نه یک مفهوم عجیب و غریب، و مفهوم تکلیف رو یک وصله ناچسبی به زندگی بشر تلقی نکنیم و از اون طرف لازمه یک حیات معقول، یک حیات متعادل، لازمه یک فرهنگ متعالی رو این بدونیم که در این فرهنگ یه چیزی جا افتاده، در این فرد یه چیزی جا افتاده، و اونم این که همه رفتارهای یک آدم و یک جامعه طبق تشخیص خود افراد نیست و طبق تمایل خود افراد نیست. بعضی از اعمال هستند، بعضی از رفتارها هستند نه طبق تمایل هستند، حداقل تمایل‌های اولیه و سطحی، نه طبق تشخیص آدم هستند، حداقل تشخیص‌های اولیه و سطحی. بخشی از رفتارهای آدمی طبیعتاً باید طبق تکلیف باشه، در مقابله با اون فرهنگی که ضدیت با دین رو اخیراً اینجوری پیشه کرده که خدا رو نفی نمی کنه، اولیاء خدا رو نفی نمی کنه، مقدسات دینی رو نفی نمی کنه، معنویت و عرفان رو به تعبیر، حالا به هر تعبیری، نفی نمی کنه. اون فرهنگ مثلا غربی که بین ما رایج شده، میگیم فرهنگ غربی، فرهنگ ضد خدای امروز، اینا رو نفی نمی کنه، فقط تکلیف رو نفی میکنه. الان ضدیت با دین کارش به جایی رسیده، مرز مبارزش به جایی رسیده که خدا رو نفی نمیکنه، حضرت مسیح رو احترام میگذاره. شما برید از رادیو مثلا، حالا یکی از رادیوهای خارجی، نام نمیبرم، از رادیوهای بسیار سابقه دار فارسی خارجی بپرسید درباره آقا امام زمان علیه السلام. من شنیدم یه بار ازش پرسیدن یعنی چی یه آدمی 1400 سال زنده بمونه. این رادیو برگشت کارشناسش جواب داد که اینها اولیاء خدا هستن، اولیاء خدا تحت قدرت خدا میتونن بیشتر از این حرفا هم عمر بکنن، شما نباید با علوم تجربی به جنگ اولیاء خدا بری. دیگه والا اون جواب بهتر ما طلبه هم نمیتونستیم بدیم. احترام به شخصیت های دینی رو گاهی از اوقات اینا میدون بهش میدن، حرفی ندارن، فقط میگن که شما خواهش میکنم دین بی تکلیف داشته باشید، برید با خدا مناجات بکنید، خودتون رو تخلیه بکنید در گریه کردن با خدا، حالا چه با خدا، چه بتکده، چه صومعه، چه کلیسا، اما از تکلیف حرف نزنید، چون از تکلیف حرف بزنید از امر به معروف و نهی از منکر حرف خواهید زد، چون از امر به معروف و نهی از منکر حرف بزنید خیلی بساط کفر به هم پیچیده خواهد شد. امروز دشمنی با دین تضعیف همین مفهوم تکلیفه. جنگ سر این قسمته توی دین. اون زمانی که کمونیستا میگفتن خدایی وجود نداره، خرافات اینا همش، اون زمان تموم شد رفت. الان مبارزه سر این قصه است. اونطور همیشه هم به این صراحتی که من عرض کردم که نمیگن که خیلی از اوقات خیلی ها مأمورن پیچ شل بکنن. مثلا طلحه و زبیر پیچای حکومت امیرالمومنین رو شل کردن، معاویه به جنگ از دلی اومد. اگه طلحه و زبیر پیچ شل نکرده بودن، معاویه غلط میکرد بخواد بیاد به جنگ حضرت علیه السلام. بعضیا پیچ شل میکنن، بعضیا مستقیم ضربه میزنن. کدوم قسمت دین ما خیلی الان مورد اهمیت برای ما؟ تکلیف. سر تکلیف باید وایستاد. الان در فرهنگ ما یه خلأی وجود داره، تکلیف حرمت نداره. بچه ما از آموزش پرورش در میاد بیرون، بچه ما از دانشگاه در میاد بیرون، اینجور نیستش که روزی که رفته اهمیت انجام تکلیف براش 20% بوده، حالا که اومده بیرون اهمیت انجام تکلیف براش شده 80%. بشینیم پای تلویزیون، اینجوری نیستش که بعد از یه مدتی انجام تکلیف برات اهمیت پیدا کنه. من اگه بخوای دقیق تر عرض بکنم، بشینی پای تلویزیون، خوب بودن طبق تشخیص و تمایل برات اهمیت پیدا میکنه، اما خوب بودن طبق تکلیف برات اهمیت پیدا نمیکنه. این یه بررسی دراز مدت میخواد، نه اینکه یه نفر اومد تو تلویزیون مثلا احکام گفت. نه، کل برنامه ها بر آیندشو که نگاه میکنی، اثر تربیتیش و تبلیغاتیش اینجوریه. هی سعی میکنن مردم رو دعوت بکنن به وجدانیات، به چیزی که انسان اگر خودش باشه و وجدان خودش و عقل خودش رو قاضی بکنه، میگه خب این کار خوبیه. این که تکلیف نیست، این طبق تشخیص خودته. خوب بودن طبق تشخیص رو صدا و سیمای ما رواج میده. مثلا عرض میکنم، یا خوب بودن طبق تمایل رو رواج میده، میگه این آقا چقدر خوبه، دوست داشته آدم خوبی باشه و خوب شده، باریکلا باریکلا. خب اونم که نشسته پای تلویزیون میگه خب من دوست ندارم، اینجوری نمیشم. چرا اینجوری تبلیغ میکنه؟ برای اینکه مثلا یک رسانه عمومی نمیخواد خودشو سرشاخ بکنه با بقیه مردم. درست آقا؟ اگه تکلیف بگه خلاف تمایل تو احتمالاً صحبت کرده. لذا رسانه ملی نباید که خلاف تمایل مردم صحبت بکنه، باید بالاخره پایگاه خودشو حفظ بکنه. رسانه ملی بالاخره مسئولیتش از پیامبر اکرم سنگین تره، از خداوند متعال مسئولیتش سنگین تره. خداوند متعال حالا نمیخواسته پایگاه مردمی خودشو حفظ کنه، تکلیفی مثل نماز گفته، حال ما رو هم گرفته، ما رو هم با خودش بده کرده، ولی گفته دیگه، زیاد افکار عمومی رعایت نکرده. اما خب رسانه ها باید افکار عمومی رعایت بکنن، باید دلهای مردم رو به دست بیارن، بخیر نباید کاری کنن مردم پیش تلویزیون رو خاموش بکنن. ولی خب پیامبرا اینو رعایت نمی کردن. تو فرهنگ ما این موضوع مورد غفلته. خواهش میکنم شما مراجعه کنید به کتب درسی مدرسه ها، اونجایش که مستقیمن دینیه، اونجایش که علوم انسانی غیر مستقیمن دینیه، ببینید چقدر برایند همه این حرفا ما به این هدف رفتاری میرسیم که انجام تکلیف یه امر جا افتاده بشه. گریز از دین و ستیز با دین از باب سختی و صعوبت خیالی تکلیف رواج پیدا نکنه. خب از خارج اون دشمنی هست، در داخل این نقص هست. یه جمله دیگه هم عرض بکنم، به نوعی یه گزارشی از بحث 15 روز گذشته ما باشه. در از جهت دیگه شما نگاه بکنید، متدینین و علاقمندان به امور معنوی رو در جامعه ما فراوان می‌بینید. بنده خدمت شما شهادت میدم به عنوان یک بچه طلبه، زمان جنگ من سخنرانی میکردم، حالا از سر پررویی مثل الان در تهران و جبهه های جنگ و بین نیروهای خوب، الان هم باز هم دارم سخنرانی میکنم، درسته؟ میبینم مواجهه دانشجوها، جوانها رو با دین میبینم. بنده خدمت شما به اندازه خودم گزارش میدم که الان ده ها برابر نسبت به دوران جنگ تقاضای فهم دین و معنویت در دل جوانهای ما بیشتر شده. ده ها برابر. این جوانهایی که اینجا نشستن فکر میکنن دوران جنگ چه خبر بوده، دوران دفاع مقدس چه خبر بوده، چون ما تابلوهای بزرگی از شهدا میکشیم، اینا فکر میکنن که بله چند میلیون جوان همه پا به رکاب آماده سرباز آقای امام زمان علیه السلام، عاشق و شیفته کربلای حسینی، در این حد که جان بدن اینا کشور رو نجات دادن. نخیر آقا جون، این خبرها نبوده. تعداد جوانهای خوب الان از دوران جنگ خیلی بیشتره، به نسبت خیلی بیشتره ها که سطح جمعیت هم حساب بفرمایید، بنده خدمت شما عرض میکنم چند برابر. این جوانهای خوب الان نوع تقاضاهاشون خیلی اصیل تره. وقتی تقاضا میکنه برای فهم دین، بنا نیست فردا تیکه پاره بشه شهید بشه، میخواد زندگی بکنه. وقتی که تقاضا میکنه من میخوام دینو بفهمم، این ارزش مضاعف داره. بنا نیست فردا شهید بشه بیاد میشینه گریه بکنه، الان میره میشینه تو مجلس معنوی گریه میکنه، این ارزش مضاعف داره. زمان جنگ مهدیه تهران به سادگی شروع پره میشد، اما الان که هیچ خبری هم نیست، بمباران هم نیست، به سهولت تمام پر میشه. و جاهای دیگه ای که اصلا محفل معنوی نبوده فراوان شده. ما امروزه در جامعهمون گرایش به معنویت بسیار بیشتر از گذشته داریم. برخی از مظاهری که از فساد و بیبندوباری شما گوشه و کنار میبینید، اونها ملاک نیستن. حالا نمیخوام تو این بحث وارد بشم که شاخصهای رشد معنویت در جامعه رو بیاید دقیق تعیین کنیم و دقیق محاسبه بکنیم. فعلا بنده عرض کردم به عنوان گزارش یه بچه طلبه، اگر قضاوتشو قبول فرمودید که کار بحث ما رو بهتر راه میفته، اگرم قبول نفرمایید و من میدید 10 سال تحقیق میکنیم میبینید این حرف درسته، قبول بکنی به نفع جفتمون هست که راحتتر بحث ببریم جلو. خب حالا که معنویت گسترش پیدا کرده، دیگه نباید نوازش کرد یقه های مبارک مؤمنین و آقایون مؤمنین، خواهران مؤمن، باریکلا، آفرین، به به، چه جن، نه، یقه رو محکم بگیر، بگو آقا چرا تکلیف تو انجام نمیدی؟ مؤمنین باید جلو برن دیگه، ظرفیت به قدر کافی هست که فریاد بر سر انجام تکلیف زده بشه. مؤمنین معنویت مگه رشد پیدا نکرده؟ خب انجام تکلیف رو باید یقه گرفت. موعظه گران سر انجام تکلیف باید مرافعه داشته باشن با ولی نعمتان خودشون، کسانی که سخنرانی ها رو گوش میدن، سروران ما هستن. بله، ولی ما باید کفش اونا رو واکس بزنیم. کفششون رو که میخوایم واکس بزنیم، باید از خاک و گرد و غبار پاک کنیم دیگه. اون گرد و غباری که امروز باید پاک کرد کدومه؟ بی‌اعتنایی به تکلیف. مؤمنین خوب اهل معنویت حرمت تکلیف رو قائل نباشن، کی تا قائل باشه؟ حضرت امام شبکه‌های خارجی تلویزیونی اومدن گذاشتن با ایشون مصاحبه کنن. خب طول کشید تا این خبرنگارا بچینن میکروفون‌های خودشون و دوربین‌های خودشون رو تو فرانسه. حضرت امام یه دونه سوال جواب دادن، یه دفعه وقت نماز شد، محکم بلند شدن رفتن بیرون از جلسه. آقا همه به هم ریخت اوضاع. بعضی از مسئولین اداره کننده جلسه اومدن خدمت حضرت امام، آقا کجا خراب میشه؟ اینا که نمیفهمن این حرفا. آقا فرمودن که نمازه. گفتن آخه بابا نماز که حالا وقتش هست، 2 دقیقه بعد شما میخونید، این الان ما خبرنگار خارجی انقلاب رو میخوایم به جهان صادر کنیم. حضرت امام بار دوم با توبیخ و تشر فرمودن وقت نماز من بشینم چیکار کنم؟ این ابهت امامو تو جهان جا انداخت. فکر نکنید این که ما رفتیم خودمون رو تیکه پاره کردیم برای امام ابهت به امام داد. امام تو فرانسه کار خودشو با اهل عالم کرد. می اومدن وقتهای عبادت سنگین ترین و حساس ترین ملاقات ها، امام می فرمودن صبح جمعه است الان وقت ناخون گرفتن و غسل صبح جمعه است، من به این جلسه نمی پردازم، اصلا وقت نمی دادن. دوباره تقاضا می کردن، نه من وقت نمی دم، من امر خداست، باید برم امر خدا را اجرا کنم. و همه می دیدن این شخصیت معنوی چه ابهتی برای امر خدا قائله. مؤمنین ضعیف والا به خدا بیشتر ضربه به دین میزنن از فساق و فجار. مؤمن قوی کیه؟ سرش بره تکلیفش نمیره، تکلیفش در ارتباط با لقمه حلال و حرام. امروزه ما از نظر داخلی از خوبامون اون نقص فرهنگی که عرض کردم بذارید به جای خود، از این ور تو خوبامون یه بحثی رو داریم. خوبای ما رسالتشون چیه؟ ابهت امر خدا رو نشون بدن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام که همه عالم فداش بشن، یه مش ایرانی خوب شیعه خالص خلص هم مؤمنین فداش میشن، نوبت اینه که اینایی که عزادار ابا عبدالله الحسینن اینجوری برخورد کنن تو زندگی. که صبح عاشورا برگشت به یارانش فرمود کی تو جمع ما بدهی داره؟ هر کی تو جمع ما بدهکاره اینجا نمونه با. یعنی من سید الشهدا از مال مردم خوری شما نمیتونم تو رو خدا دفاع کنم. آیا رکاب حسین کشته شده باشی مال مردم تو جیبته؟ آقا یاران و اصحاب برق گرفتشون، یه نفر برگشت آقا من بدهکارم، آقا فرمود برو نمیخواد اینجا وایسی، مال مردم تو جیبته، هم میخوای پای رکاب من شهید بشی؟ ببین چقدر دقیق. روزه سید الشهدا رونقی داره، رونقی داده، حیات ما اصلا به روزه است، نوبت اینه که این روزه آثار خودش رو نشون بده. کسی که میره روزه سید الشهدا یه قرو مال مردم بخوره، طرف بنده خدا اومد آخر سر با پیک و پیغام و پسخام و پول جور کرد و فرستاد برای اون طلبکار خودش، اومد پیش سید الشهدا گفت آقا جون من بدهیمو دادم با پیک، قبول وایسم؟ قبول. آقا فرمود خب حالا پس اشکال نداره وایسا. شهادت پای رکاب سید الشهدا، گریه که چرز کنم، خون میخواست بده پای رکاب سید الشهدا، مال مردم تو جیبت نباشه بعدن کی میخواد بده؟ حکم خدا که شوخی نداره. نوبت این استش که مؤمنین حرمت تکلیف رو بالا ببرن، با لذت به تکلیف نگاه کنن، چشمشون برق بزنه وقتی اذان میاد، لبشون گل بندازه وقتی صدای اذان رو میشنون، با یک اهتمامی، با یه نشاطی، با یه وارستگی، با یه بلند نظری برگردن به دنیا نگاه بکنن. این کار دنیا رو درست میکنه، نه اینکه خجالت بکشه جوون من برای یواشکی نماز بخونه. وایس محکم وایس نماز بخونه. دین ما رو چی نگه میداره؟ تو پستو میری یواشکی نماز میخونه، این دین نگه میداره؟ شهید بابایی بود یه بار عرض کردم نمیدونم یا نه، خلبانی داشت تو آمریکا یاد میگرفت زمان طاغوت، خب نماز میخونده، این بچه مسلمون بوده، گزارش دادن آقا این خرافیه، دینداری میکنه، از این بازی ها در میاره. تو ارتشه مثلا شاه هم که نوکر ماست، نباید از اینجور آدم ها باشن، اینا بعدا مشکل ایجاد میکنن، اینو اخراجش کنید. فرمانده صدا زد برای اخراج کردن، گفت شنیدم تو خرافی هستی، دینداری میکنی، این بازی ها چیه؟ به ارتشی جماعت این حرفا نیومده، ارتشی هرچی بهش فرمان بدن باید اجرا کنه. اینم وایساده خبردار، فرمانده پادگان آموزشی که داشت توش خلبانی یاد میگیره میخواد اخراجش بکنه، که تو چرا نماز میخونی؟ یه دفعه تلفن زنگ میزنه، تلفن رو برمیداره صحبت بکنه، این آقای بابایی رو ساعت مؤذنم نبوده از گلدسته های حرم اونجا توی آمریکا حرم اذان پخش بکنن، میبینه وقت اذان شد، خب چیکار کنیم؟ یه آقا میخواد ما رو برای نماز اخراج میکنه، الان وقت نمازه. یه صحبتش طول کشید، آخرش هرچی محاسبه میکنه میبینه حرمت خداوند متعال بیشتره، روزنامه رو میز اون فرمانده برمیداره میاره جهت قبله رو پیدا میکنه، الله اکبر نماز، فرمانده گوشی رو میذاره، صدا میزنه، داد میزنه، خبردار میده آقا او داره با بزرگتر از تو صحبت میکنه، تو که ریزی این وسط از این چیز نیست. نمازش رو تموم میکنه و برمیگرده خبردار وای میسته، چیکار میگردی؟ چی نماز میخوندم. نماز چیه؟ من خدای من یه دستوراتی داره، همون چیزی که داشتی میگفتی اعتراض میکردی، جلوی من، جلوی تو من کی هستی مقابل خدای من؟ بالاخره یه کاری میکنی میگه من با اون طرفم. فرمانده کرنش میکنه میگه من امروز برام بود تو رو اخراج کنم، اما به خاطر این حمیت دینی که داری، این مردونگی دینی که داری، این حقیقتی که تو خدا پرستید من دیدم، امضا میکنم خلبانی تو میدم، بیا بیا برو. آقای بابایی خلبان میشه، ما الان به این احتیاج داریم. خب برنگردیم به گذشته، با این هدف که حرمت تکلیف بره بالا، به سه از سه جهت ما حمله کردیم به این موضوع لذت تکلیف و حرمت تکلیف. یه جهت دیگه هم بذارید از چهار طرف حمله کنیم که دیگه محاصره کامل بشه، ابهت تکلیف، عشق تکلیف و لذت تکلیف رو هم ازش حرف بزنیم. به خدا قسم بیشترین سوالی که از آدم حسابیا میپرسن که گاهیش خردریزاش میاد میرسه به ما هم، از ما هم میپرسن، اینه که جوانها آدما میگن ما چیکار کنیم عاشق خدا بشیم؟ بابا مردم ما عقل دارن، شعور دارن، عشقای دمپایی نگر و عشقهای نمیدونم خیابونی و مبتذل و عشقهای کوچک انسانی نمیتونه اینا را ارضا کنه. عقلشون میرسه بویی از عشق، طعمی از عشق به کامشون که مینشینه، زود میرن سوال اصلیه رو میکنن. همچی که نام مهدی فاطمه برقرار شد و پخش شد تو عالم، اصلا همه سوالشون اینه که آقا من میخوام با عشق و حضرت زندگی کنم. کی سوالش این نیست؟ هر کسی که ذره ای لذت برده از محبت به اهل بیت عصمت و طهارت، کی سوالش این نیست؟ خب آقا هر کی میخواد عاشقی کنه بفرماد، راهش جز تکلیف الهی نیست؟ شما وقتی که بخوای عشق رو در وجود خودت و معنویت رو در وجود خودت تعالی بدی، نمیخوایم بحث اینو بکنیم که ابهت تکلیف رو رعایت بکن تا دینت رو به دیگران سرایت بدی. این بحث بیرونیش بود، بحث درونیشه. میخوای عاشقانه زندگی کنی؟ بفرمایید این شبهای قدر، چه کسی میتواند بیشتر عشق بریزد؟ چه کسی میتواند بیشتر با خدا نرد عشق بازی کند؟ چه کسی میتواند شبهای قدر، شب 23 سر به زانوی مهدی فاطمه بگذارد و با کسی که همه ملائک دور او طواف میکنند ذره قطعه کلمه سخن بگوید و مناجات بکنند؟ چه کسی رو امام زمان به خیمه خودش راه خواهد داد شبهای قدر؟ کسی که به انجام تکلیف بپردازه. جوونه دنبال آقا امام زمان علیه السلام بود، آقا چله نشینی، پشت چله نشینی، چی او رو به این حاجت میرسونه؟ من باید آقای خودم رو ببینم. زندگیشو وقف کرد برای این که به اینجا برسه که آقاشو ببینه. کشت خودشو، در اثر ریاضت‌های فراوانی که کشید یه نورانیتی درش حاصل شد، آخر سر آقا باش قرار ملاقات گذاشت. کجا آقا؟ مسجد سهله، مسجد جمکران، خانه خدا، نجف اشرف، کجا آقا کجا؟ پیک اومد خبر داد اونجاها رو نام نبر، بازار، فلان راسته بازار یه مغازه کوچولویی هست، یه قفل سازی هست، اونجا داشت بیاری مشرف بشید خدمت حضرت فلان ساعت. اونجا چرا شما بیا؟ بلند شد اومد اونجا. داستانش رو میدونید؟ چون این داستان رو علما بزرگان نقل کردن، من نقل میکنم، ولی داستانهای ملاقات با حضرت رو من زیاد عادت ندارم نقل کنم. چی شد آقا؟ تا رسید به اون محل دیدار، از دور حضرت رو به دیدارشون نائل شدن، حضرت اشاره کردن جلو نیا. حضرت اومدن در مغازه کوچولوی یه قفلساز نشستن. او هی برمیگرده به حضرت میگه فدای شما بشم، فدای قدم های شما بشم، دور شما بگردم. آقا هی بهش لطف میکنه، نه بفرمایید راحت باشید. خلاصه دیگه رابطه عبد و مولا هم یه چیزیه که فقط عاقلان دانند و عاشقان دانند. بعد آقا یه اشاره این کرد که شما جلو نیا. اون جوونه یه پیرزنی اومد قفلی بفروشه به این بنده خدا، گفت این قفل کهنه منو بفروش، به پولش احتیاج دارم، از من برداری مثلا، حالا شما بفرمایید رقمشو من یادم نیست، 10 دینار مثلا یا 10 درهم یه هم چیزی. ایشون برمیگرده میگه نه من 20 درهم میخرم. میگه بابا تو تمام راسته بازار به هر کی گفتم 10 دینار بر نداشته، میخوان 2 دینار بردارن. میگم نه من اینقدر برمیدارم، 20 دینار مثلا از شما برمیدارم، بعد یه مقدار روش کار میکنم، این درست میشه، قابل استفاده میشه، 5 دینارم روش میذارم فوقش میفروشم، چرا به تو کم بدم؟ پیرزنه باورش نمیشد، گفت حالا باشه اگه واقعا حاضری برداری که من به کمترش هم راضیم. چرا کمتر بردارم؟ حق توه، من نباید مال مردم خوری بکنم. برداشت قفل درست کرد و بالاخره گرفت ازش پول کافی بهش داد و رفت. پیرزنه هی دعا میکرد، هی دعا میکرد. پیرزنه که در جنان قرار نمیگرفت، آقا توی مغازه ایشون هستن، اون جوونه در راه دور میبینه. بعد آقا ظاهرم فرموده باشن که جوون مثل این آقا بشو، رعایت تکالیفتو انجام بده، رعایت تکالیفتو داشته باش، من میام سراغت، نمیخواد اینجوری در به در دنبال من بگردی. دوران عاشقی مگه فرا نرسیده فدات بشم؟ جز نردبان تکلیف که برای رسیدن به قله عشق که راه دیگری وجود نداره. چرا ما با خودمونو معطل کنیم؟ چرا حرف دیگه بزنیم؟ بس هرچی از شیرینی عشق گفتیم، الحمدلله جا افتاده. به خدا قسم همه میدونن زندگی خالی از عشق به خدا و اولیاء خدا زندگی مرده ایست. یه روایتی من دیدم، روایت عجیبیه. این روایت حالا در مورد شما بفرمایید، در مورد موسیقی حرام هست یا بله، سخن یکی از بزرگان هست که میفرماید که آدم با احتیاط بگه اینا رو محرمزونیه، با احتیاط بیشتر خیلی بهتر هست. الان یه دفعه تردید کردم، فکر کنم روایت باشه که فرمود موسیقی اون، حالا شما بفرمایید موسیقی حرام، موسیقی ناله بهشت در جهنم، در ببخشید موسیقی ناله شیطان در فراغ بهشت. دیدید چه حزنی تو خیلی از موسیقی ها هست؟ ما چرا اون حزن رو داشته باشیم؟ ما که برای نیست بریم جهنم، آقا ما از الان سازشو بزنیم، ما انشالله بخواییم بریم بهشت. در فراغ اون عشق حقیقی بشینن ناله بزنن، بسوزن. خب بسوزن اشکالی نداره، اونا هم همین الان دارن همین کارو میکنن، نالش بعدن آتشش همه هست. خب به این ضرورت ها وقتی آدم نگاه میکنه میبینه واقعا دوران دوران تکلیفه، باید به تکلیف بهای ویژه‌ای داد. تو رو خدا بیاد گناهامونو از این مرحله بگذرونیم، انشالله سال قدر، شب قدر سال آینده بیاییم برای گناهای دیگه ای تو گریه کنیم، توبه کنیم، تکلیف دیگه ترک نکنیم دیگه، این دیگه سر جاش بمونه. اما بحث رو میخواستیم ادامه بدیم، این نگاه به گذشته به خاطر تغییر محفل مکان جلسه یکمی طول کشید. یکی دو نکته درباره این بحثی که از دیروز آغاز کردیم رو عرض کنم، بمونه انشاءالله برای روزهای آینده. روزهای آینده یکمی باید خودمون رو برای شبهای قدرم آماده بکنیم. تکلیف با ولایت چه ارتباطی داره؟ سه تا حداقل ارتباط بسیار روشن و مهم میشه براش بیان کرد. رابطه اول بین تکلیف و ولایت این استش که تکلیف رو ولی خدا میاد برای ما مطرح میکنه. این رو قبلا هم بهش اشاره کردیم، یکی از راه‌های سهل شدن انجام تکلیف، شیرین شدن و لذت بخش شدن انجام تکلیف و پذیرش تکلیف چیه؟ اینه که ولی خدا میاد تکلیف رو به آدم عرضه میکنه، امیرالمؤمنین میاد تکلیف رو به آدم عرضه میکنه. یه مثال بزنم، در آستانه قلقله محبت علی در دلهامون هستیم، قلقله محبت امیرالمؤمنین در دلهامون هستیم، بد نیست. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه دزدی دیگه از بس دزدی کرده بود، حکومت دیگه به اینجا رسیده بود که باید دستشو قطع کنه، انگشتاشو قطع کرد. آقا شمشیر یا اون ضربه رو برداشت، انگشت این دزد رو قطع کرد. تکلیف شرعی است، اجرای حد، تکلیف شرعی رو ترک کرده بود، خلاف تکلیف عمل کرده بود، دزدی کرده بود مکرر. تکلیف تلخ دیگه، اینا رو هم داره. آقا بگید این وقت اگه کسی خواست بترسه در بده، بترسه در بده. امیرالمؤمنین رعایت نمی‌کرد، تو رو خدا رعایت نکنید، ما دیگه مردممون خیلی بهتر از مردم کوفن. آقا اینجوری میگید دین خشن میشه. اتفاقا صبر کن بهت بگم، ما ناشی هستیم، بله ما ناشی هستیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم نعوذ بالله ناشی بودند. یکی از یارانشون رو تو اوج درگیری با معاویه که داشتن شنیدن عرق خوری کردن، اومدن تو خیابون بدمستی کردن. علی ابن ابی طالب اهل بخشیدن بود ولی اهل ستر عیوب بود، او خودش رسوا کرده بود خودش رو، مهر علی هم تو دلش بود، مدعیان علاقه به امیرالمؤمنین هم بود. آقا دستگیرش کردن آوردن، طرف به هوش اومد و آقا ما رو نزنی، وقت نکنه ما رو بزنی، ما رفیقتیم، مثلا برای خودت بده. بعد ما رو بزنی خب ببین ناجور میشه. فامیلاش اومدن پیش امیرالمومنین، یا علی نزنی اینو، گذاشتی هوشیار بشه، بخوای حد جاری کنی آبروش میره. بعد بالاخره عضو حزب شماست، شما هم که خیلی غریبی، نزنیش اینو یه وقتی. آقا همه اومدن شفاعت کردن، به هوش که اومد آقا خابوندش فرمود شلاقو بزنید، شلاق زدن، آقا این داغون شد چیزیش نمون، بلند شد از شهر امیرالمؤمنین خارج شد رفت سمت معاویه. یا علی بفرمایید، دیدی زدی بچه رو، حالا یه غلطی کرده بود، یه یارت رفت تو اردوگاه دشمن، چقدر ضرره برات. معاویه اینقدر سوء استفاده کرد ازش. تکلیف اینجور تلخیار هم داره. بله پس من بگم اشکال نداره؟ آقا بذار مردم امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشن. امیرالمؤمنین که حد جاری نمی کنه اونجایی که میخواد باید حد جاری بکنه، مردم خواهش میکنم دوست نداشته باشید. اون دوستی پدر ما رو در میاره. تو رو خدا اونجوری علکی دوست نداشته باشید. یه علی خیالی تصور نکنیم بهش عشق ببرزیم بعد با فرزندش مهدی بجنگیم. علی حقیقی رو دوست داشته باشیم که مهدیش رو هم بپذیریم. بله امیرالمومنین علی علیه السلام بسیاری از حدود رو، جالب من خدمت شما عرض کنم، خودش اجرا میکرد. خودش اجرا میکرد. شما حاضری؟ دلت میاد؟ آخه چقدر ما انسانیم، واقعا انسانهای شریفی هستیم. دلت میاد حد جاری کنی؟ انگشت کسی رو قطع کنی؟ ما معمولا جلاد دارن. تکلیف این تلخیارم به دنبال خودش داره. البته شما میدونی امیرالمومنین خیلی اغماز میفرمودن، گردنها باید میزدن که نمیزدن. اینا رو میدونی، نمیخواد من تبلیغات بکنم برای امیرالمومنین، ولی تکلیف اینه دیگه. همین آقا همینه. بله همین که عرض کردم انگشتاشو قطع کرد. شما آج آقا بنا بود از شیرین شدن تکلیف به خاطر اینکه ولی الله این تکلیف را اعلام می کند و اعمال می کند سخن بگید. فعلا که دارید از تلخیش میگید، چشم داریم میریم جلو. فعلا خواستیم برای اینکه برقا فیوزا نپره این یه کمی تبلیغات کنیم، وایسیم یه چند لحظه اینجا بعد عبور کنیم. انگشتاشو که قطع کرد، انگشتاشو گرفته بود، میدونم بخیه و اینا که نبود، حالا با یه دستمال یه چیزی بسته بود و خون جاریه و یه جوری جلو خونه رو بگیرن و درد وجودشو فرا گرفته، ناله میزنه تو خیابونای کوفه داره میره. یکی از خوارج اومد جلو گفت ها الان وقت خوبیه من نفرت علی رو تو دل این بنشونم. گفت کی انگشتاتو قطع کرده؟ وای 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 نگاه کن نگاه کن نگاه کن چه بیرحمی انگشتاتو قطع کرده. کی؟ ها علی قطع کرده. آره میخواست یه چیزی بگه، یه دفعه آقا برق غیرت بدرخشید و بساطش هم زد. برگشت اون دزدی که انگشتاش قطع شده گفت آقام قطع کرده، مولام قطع کرده، صاحب اختیارم قطع کرده، فداش بشم قطع کرده، دورش بگردم قطع کرده، همه چیز من قطع کرده، هر کاری کرده خوب کاری کرده. شروع کرد گریه کردن، درد دستاش یادش رفت، ناله میزد تو خیابونا، راه میرفت علی علی میگفت، مهر علی رو تو دلش جاری میکرد. ولی یالله تلخ ترین عوارض تکلیف رو اینجوری برای آدم شیرین میکنه، این رابطه اول بین ولایت ولی خدا و امر خدا. ولی خدا اصلا اومده سهل کننده یه تکلیف باشه. اینو قبلا چون در موردش صحبت کرده بودیم هیچ شرحی ندیم و بگذاریم. البته من یه روایت یه جای دیگه دیدم برای گدایی شب جمعه‌مون بد نیست. داشت میرفت اینقدر مدح علی کرد آوازش پیچید، بنابر یه نقلی که دیدم یه جایی صحت و سقمشو نمیدونم چقدر هست، بعید نیست از نظر منطقی، بعید نیست. امام حسن مجتبی علیه السلام اومد پیش امیرالمؤمنین، صدا زد بابا اون کسی که دستشو قطع کردی نمیدونی داره چه اشکی در عشق تو میریزه. آقا فرمود برید بیاریدش. آوردنش آقا بهش نگاهی کرد، چشمای این پر از محبت به مولا، خب آقا من اعتراضی ندارم، باید بالاخره من حرفتو اینقدر گوش نکردم تا زدی منو دیگه، قبولت دارم. آقا فهمید آخه تو که ما رو دوست داری چرا این کارو میکنی؟ دستتو بیار ببینم. دستشو آورد، یه عنایتی کرد امیرالمؤمنین، انگشت‌هاش رو سر جاش گذاشت، فرمود برو ولی دیگه این کارو نکنی. اینقدر دور علی میگشت، یا علی ابن ابی طالب ما بند زندگیمون از هم گسسته با گناه، شب قدر امام حسن مجتبی ما رو شفاعت میکنه، ما رو بیاره دوباره پیش شما، شما پیوند بزنی هر چیزی رو که ما پاره کردیم در زندگیمون. این شبهای قدر امام حسن مجتبی همه شما رو میشناسه. مگه شما نبودید؟ دیروز بود، پیروز بود، یا حسن مجتبی میگفتید، شما بودید دیگه، همه تونو میشناسه. پسر ارشد امیرالمؤمنین ما رو ببره پیش امیرالمؤمنین، صدا بزنه بابا اینا رو من میشناسم، اینا همه رفقای حسین ما هستن، رفقای ما هستن. آقا امیرالمؤمنین ما رو بپذیره، ما هر چی رو پاره کردیم، هر چی رو بین بردیم، آقا یه عنایت کنه، یه عنایت کنه، برمیگرده سر جاش. لا اله الا الله. دومین رابطه‌ای که میتونیم بین تکلیف و ولی خدا ولایت محاسبه کنیم و بررسی کنیم این رابطه است که هر تکلیفی رو خدا به ما بده عامل امتحان ماست. روزهای قبل دیدیم این معنا رو، هر تکلیفی خدا به ما بده پاک کننده درون ماست. اتفاقا علت این که خیلی وقتا از تکلیف سر در نمیاریم اینه که روح انسان، عمق وجود انسان پیچیدگی هایی داره که آدم از اونجا سر در نمیاره. چون انسان شناسی مشکله درک فلسفه بسیاری از تکالیف به طور کامل و تمام مشکله. تکلیف میره باطن و نهانخانه وجود آدم و سر آدمی رو پاک میکنه، هم پاک میکنه هم انجام تکلیف علامت پاکی درون ماست. این درون چون از پیچیدگی بالایی برخوردار هست، تکالیف گاهی تشخیص داده نمیشن. سرسپردگی به تکلیف یعنی این که خدا من قبول دارم موجود پیچیده ای هستم، من میخوام آدم خوبی بشم، نمیدونم چی کار کنم، برنامه تو رو اجرا میکنم. مثل آدم هایی که طبیب نیستن، مریض میشن، میرن دکتر، دکتر نسخه مینویسه، آدمه به خودش حق میده نفهم نسخه چیه، اصلا خط های دکترم نمیتونه بخونه، میره مقابل داروخونه میسته، گردنشو کج میکنه، ولوم صدا رو دقت کنید، آقا این نسخه رو برای ما بپیچید، روزی چند تا بخورم؟ آقا خواهش میکنم، شما خود خانواده اداره میکنی، خجالت بکش، چرا ساعت کج کردی، ساعت نازک کردی، داد بزن بگو چرا من اینقدر بخورم، تو که سر خدا داد میزنی، سر ایشون هم داد بزن، نصف خدا، نعوذ بالله زبانم لا. نه من که نمیدونم، من آخه 7 سال باید درس بخونم. ببین بعضی از درس ها هستش که 1 میلیارد سال باید بخونی تا سر نمازو در بیاری. جلو خدا هم نسخه می نویسه، بگو من که سر در نمیارم، روح من پیچیده است. اونجا چجوری گفتی من سر در نمیارم، جسم من پیچیده است، بنویس من برم اجرا کنم. اینجا هم اینطور تکلیف رو آدم تشخیص میده، اتفاقا همین دلیله. وقتی تکلیف ارتباطش رو با ولایت میخواید ملاحظه بکنید، اینجوری نگاه کنید، یکی از تکالیف ما و مهمترین تکلیف ما ولایته. معناش یعنی چی؟ ولایت از نماز مهمتره. چقدر اهل بیت فرمودن، روایاتش فراوانه، بگذاریم. روایت رکن رکین دینه، هیچ امری از اوامر الهی مثل امر ولایت اهمیت نداره. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر ولی بگو، به منکر علی بگو، نماز خود قضا کند. ولایت رکن رکینه، در بین احکام ما، در بین اوامر الهی مهمترینه. وقتی میگیم مهمترینه، 2 حرف میشه پاش زد. انجام این تکلیف یعنی ولایت پذیری و ولایت مداری، پا پاکی در درون اعماق وجود انسان میاره که هیچ تکلیفی این پاکی رو نمیاره. انجام این تکلیف دلالتی بر پاکی انسان داره که انجام هیچ تکلیفی اون دلالت رو بر پاکی انسان نداره. کسی ولایت مدار باشه این دلیل بر پاکیشه. هزار رکعت نماز بخونی دلیل بر پاکیت نمیشه اونقدری که ولایت دلیل بر پاکیت میشه. وقتی میگیم ولایت مهمترین امره، یعنی دسترسی ولایت، امر ولایت به اعماق وجود انسان بسیار مهمه. ولایت مورد امتحان قرار میگیره خیلی از اوقات. یه چیزی بگم، یه کمی کفر گفته باشم، یه کمی به حرف بد زده باشم، لا اله الا الله، دلای شما رو هم اذیت میکنم، ابی نداره. در آستانه شبهای توبه هستیم، یه مقدار باید آزار ببینیم انشالله که بریم ناله بزنیم در خونه خدا. الحمدلله آقا امام زمان علیه السلام تشریف ندارن یه وقت یه امری بکنن مولامون، ما نتونیم پسش بر بیم، آبرو حسیت اون میده. پشت پرده غیبت دارن تحمل میکنن، مدارا میکنن، پاکی ناپاکیامون معلوم نمیشه. امر ولایت یه امر عجیبیه، خیلی خلوص در تکلیف دیدی، خلوص در ولایت هم داشته باش. یواشکی یه قصه مگو بهت بگم. طلحه و زبیر چرا بیچاره شدن؟ زبیر رو میپرسم. حالا طلحه چی؟ زبیر. زبیر مگه کسی نبود که تنها کسی بود که اومد از بیرون خونه امیرالمومنین با شمشیر دفاع کرد؟ از خونه اومد بیرون با شمشیر دفاع کرد، بستنش، زدنش، شمشیرش رو شکستن. آقا کسی خدمت به علی بکنه مگه سرنگون میشه؟ شما بفرمایید دیگه به من، مگه معتقد به ولایت نیستی؟ آقا مگه خدمت به امیرالمومنین نکرده؟ چرا زمین خورد؟ 25 سال تمام مناسب اجتماعی رو از دست داد زبیر، تمام اعتبار اجتماعیشو از دست داد به خاطر علی آبروشو گذاشت. پس چرا زمین خورد آخر سر؟ آخرش چجوری مرد زبیر؟ ولایت امر سختیه، امر سهلی نیست، پیچیده است. یه کمی اهمیت بدیم بهش، یه کمی بخشی از ناله های نیمه شبامونو به این امر اختصاص بدیم. ما که آخر هنوز امتحان نشدیم مستقیم چیزی مایه بذاریم برای حضرت. یه کمی به خودمون سخت بگیریم، همش به خودمون امید ندیم. زبیر کم مایه گذاشت، چرا آخر سر اومد از امیرالمومنین حق مطالبه کرد؟ یه دعا کنم الهی آمین تو ببینیم انشالله. خدایا منو جزو کسانی قرار نده که اگه به مهدی فاطمه خدمت کردم بیام حق و جزا از مهدی فاطمه مطالبه کنم. آدم برای صاحبش کار بکنه نمیاد چیز بگیره. زبیر چی کار داری میکنی؟ زایه داری میکنی همه رو، اونم چیز باطل. و سهم ما رو تو حکومت بالاخره رد بفرمایید. آقا زمین خورد دیگه، داستان زبیر رو که میدونید دیگه، من نگم. چرا اینجوری شد؟ من اصلا نمیتونستم باور کنم. خیلی رفتم بررسی کردم ببینم آخه بابا کسی به علی خدمت بکنه. این خیلی مهمه، ولایت مداری 25 سال تو سخت‌ترین لحظات. دو تا نکته رو دیدم. ببینید من عرض میکنم خدمت شما اهل علم، درس پس میدم، اساءه ادب هست، تأمل بفرمان به بنده برسونن مطلب رو. دو تا نکته تو بمان نقطه ضعف پیدا کردم. یک، آقای زبیر فامیل حضرت علی علیه السلام بودن. خب شاید عرق فامیلی بوده، نه عرق ولایت مداری. ما کاراگاهیم دیگه، دنبال قاتل میگردیم، انگیزه قتل، دنبال انگیزه جنگ میگردیم. ما یک کمی معارف دینی داشته باشیم کنار هم دیگه ردیف کنیم، نکنه گفته پسر عمومه باید برم دفاع کنم ولایت مداری نبوده، نکنه اینو گفته. شاید اینو گفته که زمین خورده، ولایتش خالص نبوده. و الا شما که میدونید ولایت کسی خالص باشه زمین میخوره، گناه هم بکنه حضرت دستشو خواهد گرفت. دومین نکته این است که یه روزی پیامبر گرامی اسلام مثل همیشه شروع کرد با علی نجوا کردن، علی رو به آغوش کشیدن و گوشه‌ای با امیرالمؤمنین درد دل کردن، خصوصی صحبت کردن. یه دفعه تو مسیر یکی از جنگ ها بود، زبیر برگشت گفت یا رسول الله بس دیگه، اینقدر پسرمو تو تحویل میگیری دیگه، ما هم تحویل بگیر دیگه، چقدر خصوصی با علی داری صحبت میکنی. ببین دقت کنی، ببینم مگه تو عاشق رسول الله نیستی؟ رسول خدا اگه تو رو انداخت بیرون به کسی دیگه نگاه کرد، میدونی باید چی بگی؟ بگی از امروز من نوکر اونی هم که یا رسول الله تو تحویل گرفتی، چرا حسودی کردی؟ این ریگو از کفش در بیار زبیر، در مقام مواجهه با ولایت یه حرفی بزنم آقایون گوش ندن، برای ما طلبه هاست، آقایون هم گوش بدن، شما هم گوش بدید، اشکال نداره. من بارها از جوونیام تو حجره این حرفو میزدم، دلم میلرزیده، به خدا قسم هنوز از این حرف ترسم نجات پیدا نکرده. شما برای من بدبخت بیچاره فلک زده دعا کنید. گاهی از اوقات ای وقتون اضافی اومد، میگم ما 4 تا طلبه هم حجره‌ای هستیم، داریم کار میکنیم برای آقا، انشالله آقا تشریف فرما بشن. بین ما 4 تایی که هم ریش هستیم، هم قطار هستیم، یه دفعه آقا یکی دیگه از ماها رو انتخاب کنه، بگه من تو رو دوست دارم، تو رئیس اون بقیه بشو، من حسادت نمی کنم، من نمی برم، من ناراحت نمیشم، من نسبت به این رفیقم کینه پیدا نمی کنم، من مطمئنم، من آدمم، تو کجا حاضرم پای ولایت برم؟ حالا کار داریم، بذار حضرت بیاد، الان حضرت نمیاد فعلا، هیچ، خیلی از امتحانا نیست، بخشی از امتحانا هست، خیلی هاش نیست، امتحانهای ولایت سخته. حاج آقا شما داری سخت جلوه میدی، بابا فدات بشم، روایت هست میفرماد قبل از ظهور خودتون رو آماده بکنید، امتحانهای آستانه ظهور و عصر ظهور امتحانهای سهمگینی هستن، اهل بیت خودشون فرمودن، بنده غلط بکنم پیاز داغش رو اضافه کنم؟ تحقق ولایت در دل کار سنگینیه، علامت پاکی بسیار عمیقه، بسیار عمیقه، هم در دل پاکی خواهد آورد، چون بسیار مهمه، پس به سادگی نباید به دست بیاد، به سادگی نباید به دست بیاد، باید در خونه اهل بیت زیاد بریم. شب جمعه است، شب کمیل، شب دعای کمیل، با یک خاطره زیبا راه حلم ارائه کرده باشم سخن رو به پایان برسونم. کمیل تو بصره نشسته بود پای سخنرانی امیرالمؤمنین. آقا پس چیکار کنیم این ولایت که امر مهم و محوری دین در دل ما حقیقتا موجود باشه، مثل زبیر بدبخت نشیم؟ زبیر گفتم دو تا اشکال شاید داشته باشه، یکی این که فامیل بوده، شاید عرق فامیلی خلوصشو به هم زده، ای خدا در ولایت امام زمان هیچ عاملی رو عامل به هم زدن خلوص ما قرار مده. دومین عامل چی بود؟ یک کمی هم خودشو دوست داشت، علی رو دوست داشت، خودش هم دوست داشت، عاشق که نباید اینجوری باشه، گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. شهریار خدا رحمتش بکنه، زبیر برگشت به رسول خدا گفت نه رو کن به هر که خواهی، نه به منم رو کن. ببین این بیماریه زبیر، تو نباید اینو میگفتی، معلومه این بیماری که زمان پیامبر تو دلت ایجاد شده بوده پاک نکردی. ولایت امر سهمگینیه، ولایت چیکار کنیم آقا؟ ولایت امر سهمگینیه، ما که الان ولی الله مستقیما بالا سر ما نیست. برای جمع کردن بحث یه راه بسیار سریع و نزدیک عرض کنم. کمیل پای سخنرانی حضرت علی علیه السلام تو بصره نشسته بود، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که دعای حضرت خضر رو بخونید، میتونید هفته یه بار، نمیتونید ماهی یه بار، نمیتونید سالی یه بار، نتونستید تو عمرتون یه بار بخونید، فداش بشم. هیچ کس از علی سوال نکرد این دعا چیه، حالا به ما بگو. شما که در نفس کلام علی تردیدی ندارید، در اثرش تردیدی ندارید که اون مردم چه مردم قفل زده بر دلی بودن. آقا امیرالمومنین اومدن تو نخلستانها اطراف تاریکی برن، کمیل آرام آرام دنبال امیرالمومنین اومد، صدا زد آقا میشه اون دعای خضر رو به ما یاد بدی؟ آقا فرمود بله کمیل بهت یاد میدم. کمیل نشست دعا رو از حضرت یاد گرفت، نقل کرد، از اونجا معروف شد به دعای خضر. درست شد؟ آقا قبل از اینکه دعا رو یاد بده یه جمله فرمود، فرمود کمیل بله که بهت یاد میدم، زیادی همنشینی تو با ما بر ما واجب میکنه هرچی بخوای بهت بدیم. تو زیاد با ما نشست و برخاست میکنی، هرچی بخوای بهت میدیم. یکی از راههایی که ما که نمیتونیم هی امتحان پس بدیم، تو امتحان پس دادن ها هم ضعیفیم، یکی از راههای اینه که مدام در خونه اهل بیت بریم و بیایم. یکی از راهها اینه مدام بریم بیایم. چی بشه؟ نزدیک بشیم. اینقدر برید در خونه اهل بیت، آقا هفته این نگذره روزه نریوا. ببین دارم چی بهت عرض میکنم، یه زیارتنامه یه چیزی بری در خونه اهل بیت یه جوری نمیدونم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این مراوده زیاد خیلی از امتحانهای سخت رو از بین میبره. میفرماید امام رضا علیه السلام کسی که با ما مراوده زیاد داشته باشه وقتی که دلها میمیرن دل اونه میمیره، ما نجاتش میدیم. اون لحظات سهمگین ما نجاتش خواهیم داد. یه راه نزدیک اینه که زیاد در خونه اهل بیت برید. راه آسان‌ترم بگم، راه آسان‌تر، جیگر ما رو باید کباب بکنن اهل بیت، ته دل ما رو باید مال خود بکنن. اون راه راهی نیست که شما برید، راهی است که اهل بیت رفتن آسان کردن. اون راه راهی است که حسین از مدینه حرکت کرد رفت کربلا و بچه‌های حسین از کربلا تا کوفه و شام. اینقدر بچه‌های حسین رو تازیانه زدن تا حسین یه جوری دلنشین بشه برای ما که ما دیگه از حسین جدا نشیم. شما آسوده باشید، الان دیگه با خیال راحت میتونید برای حسین گریه کنید. این راهی است که بچه 3 ساله حسین با قدم‌های تاول زده به سوی قلب شما برداشته، سر بریده باباش رو آورده تو دل شما، مهرش رو گذاشته. این راهی است که اهل بیت رفتن. باور می‌کنید؟ باور می‌کنید آیون؟ برای اینکه این ولایت در عمق جان ما مستحکم بشه و رابطه مخلصانه با اهل بیت برقرار بکنیم، لا اله الا الله، مادرش فاطمه رو بین در و دیوار تازیانه زدن، پهلوش رو شکستن، ذکر مصیبت ها فلسفهش اینه. آدم رو مخلص اهل بیت بار میاره. لا اله الا الله. چند شب دیگه، یکی دو شب دیگه بیشتر نمونده، آقا و مولامون رو فرقش رو بشکافن، جگر ما رو کباب بکنن. تنها لحظه ای که لحظه خلوص ماست آیون، علما همه میدونید هر کسی کاری انجام میده هی خودشو متهم میکنه، یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. درسته که آیا مخلصانه بود یا نه؟ از آیت الله العظما مرعشی نجفی خدا رحمتشون کنه، ایشون فرمودن چی؟ فرمودن این شیشه رو با من تو قبر بگذارید. به پسراشون فرمودن این چیه؟ عشق نماز شب جمع کردی؟ نه، این عشق برای روزه سید الشهداست. آقا آدم چجوری مطمئن میشه عشق برای سید الشهدا مخلصانه است؟ به من بفرمایید چجوری؟ الان این شمایید که دارید اراده میکنید، لطف میکنید، ابراز محبت میکنید، برای حسین گریه میکنید، یا اون تازیانه هایی که به بچه های حسین زدن مال ما نیست؟ اصلا اراده ما دخالت نداره اینجا. کم کم آتشی به خیمه حسین افتاده، اون آتش دل ما رو آتش زده. خدا دست ماست، میخوای نپذیری؟ هر چی رو نپذیرفتی از ما نپذیر. گریه برای سید الشهدا هم میخوای از ما نپذیری؟ یادتون نره شبای قدر برای حسین گریه کنید. اون عبادت هایش کدوم مسائل حساب کتابش معلوم نیست، اما حسین میخواستم امروز کم کم بریم نجف اشرف آماده کنیم دلهامونو برای امیرالمؤمنین. دیدم شب جمعه است، آی جاتون خالی بود. یه بار ما زیارت نجف اشرف تو اون صحن و سرا از ظهر پنجشنبه رفتیم، گفتیم شب جمعه است، اینجا این دفعه زیارت آقا نصیب اون بشه. اینجا یه دفعه دیدیم این حرم خلوت داره میشه، هی مردم دارن حرمو خلوت میکنن، کم کم دور زری هم خلوت میشه. از یکی از عربا همین چند سال پیش رفتیم عید پارسال، از یکی از عربا پرسیدم شب جمعه است اینجا مگه مردم عادت ندارن بیان زیارت؟ گفت شب جمعه است کربلا، علی هم کربلاست، همه کربلا، شب جمعه کربلا. بلند شدیم ماشین گرفتیم راه افتادیم و اومدیم کربلا. اون شب جمعه من بین الحرمین یه روزه خوندم، این روزه رو اینجا برای شما بخونم به یاد کربلا یا حسین. من به یاد اونجا میخونم، یه جوری دلت رو بفرست کربلا، اجر یه زیارت قبول شده یه حرم حسین بنویسن برات. چجوری بفرست کربلا؟ یه دست بزن رو زانوی خود، کاش من امشب کربلا بودم قبل شبای قدر پاک میکردم خودم. همین یه کاش بگی خدا، اینقدر پیش خدا عزیزی، به خدا خبر نداریم اینقدر عزیزی. میگه دلش خواسته امشب کربلا باشه، نتونسته خود چیکار کنم، من خودم مینویسم براش. خدا با من تا امشب یه ثواب یه زیارت کربلای حسین برای شما نگیرم و زشت از حرم برید بیرون. اینو برای شبهای قدرتون احتیاج دارید. امیرالمومنین بهتر تحویل میگیره ظاهر قبرش حسینو. آه این خانواده ها خانوادگی اومده بودن کربلا، بین الحرمین یه جلسه گذاشتن رفقا، و دیگه بین الحرمین که میدونید دیگه آدم دو دستشو که بلند میکنه، یه دستش طرف حرم حسین گنبد و بارگاه حسین رو انگار رو دست گرفته، یه دستش هم به طرف قبر قمر بنی هاشم و الفضل العباس، غلام حسین، برادر حسین، علمدار حسین. اصلا آقایون دعا کردن اینجا فایده نداره، هر جای دنیا بری. ببین عرفات هم عرفه باشی ها، بین الحرمین یه چیز دیگه است. فرمود اول به ظاهر حسینم نگاه میکنم، کسی دستاشو ببره بالا، دو طرف دست داشت، دو تا گنبد و بارگاه عزیز بالا برده در خونه خدا. آقا اون دعاست، اون دعاست. به خدا اگه راه باز بود شما راحت میرفتید کربلا، میومدید یه چند شب جمعه ایرانی ها میلیونی اونجا میریختن، باور کن فرج مهدی و فاطمه رو از خدا میگرفتن. مشکل اینجاست، راه بسته است. دعا کنید خدا به دلای شما خیلی قفلای بسته رو باز میکنه. با اونجا خانوما، آقایون، بچه ها دور هم خانوادگی با چه سختی زن و بچه شو آورده اونجا حرم ابا عبدالله الحسین برای زیارت. لا اله الا الله. گفتم بچه ها تو آوردی برای زیارت، بچه کوچولو تو بغل گرفتی آوردی، دست خانومتو گرفتی آوردی اینجا، خانواده تو آوردی اینجا برای زیارت، دور حرم حسین طواف میدی نورانی بشن، بارکلا کار خوبی کردی. اما آقایونی که خانوادتون رو آوردید، اینقدر دست خانوادتون رو نگیرید دور حرم حسین مانور بدید. اینجا یه مردی رو زمین افتاده که زن و بچهش رو به اسارت بردن، چجور دلت بیاد عکس یادگاری با خانوادت کنار حرم آقایی بیاندازی که جلو چشمش به خیمه هاش حمله کردن؟ آی برادرایی که میاد کنار حرم ابوالفضل العباس دست به گردن هم میندازید، عکس میندازید، اینجا یه کمی از هم فاصله بگیرید، اینجا یه برادر برادرشو از دست داد. آی مادرایی که بچه شیرخوارتون آوردید ای تو کربلا دور میزنید، اینجا یه قنداقه رو به خاک و خون کشیدن، از آغوش مادری جدا کردن، اینجا کربلا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.